کسب دادن برای همون عظمت صلات است که اشاره شد. والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. حالا برهان مسئله رو نقل میکند. برهان یه مقدار مربوط به نبوت خاص است، یه مقدار مربوط به نبوت عامه که ظاهرا وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف با بخش سوم برنامه‌های این شبکه خدمت شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد فردا. انشالله به شرط توفیق برنامه‌های مختلفی تقدیم میشه که انشالله در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و استفاده شما واقع بشه. در بخش سوم برنامه ها من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با روایت کتاب خط مقدم آغاز خواهیم کرد. ساعت 22:15 دقیقه با برنامه سمت خدا همراه شما علاقمندان خواهیم بود. پرسمان اعتقادی 23:05 دقیقه پخش میشه که در این برنامه همونطور که شما علاقمندان میدونید استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. بعد از کلام امام که 23:55 دقیقه پخش میشه وارد روز چهارشنبه 30 آبان 1403 میشیم که برابر است با 18 جمادالاولی 1446 هجری قمری، و بعد از اخبار ساعت 24 32 دقیقه بامداد با برنامه شبستان شما رو همراهی خواهیم کرد. بعد از شبستان 1 بامداد خلوت انس رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه دعای جوشن صغیر رو به اتفاق میشنویم و زمزمه میکنیم. 1:40 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام رضایی تهرانی اختصاص داره. 2:10 دقیقه زلال تاریخ رو میشنویم. 2:40 دقیقه برای ایران موضوعش شعار سال هست که تقدیم خواهد شد. 3 بامداد پارسایان رو میشنویم، نکات اخلاقی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. بعد از پارسایان 3:10 دقیقه ام ابیها برنامه است که به سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپردازه. 3:10 دقیقه عذرخواهی میکنم 3:25 دقیقه با زمزم احکام شما رو همراهی میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. بعد از زمزم احکام 3:45 دقیقه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی پخش خواهد شد. 4:05 دقیقه عهد میبندم پخش میشه. 4:10 دقیقه با برنامه تشرف همراه شما هستیم، عرض ادبی محضر مبارک ائمه اطهار علیهم صلوات الله. بعد از تشرف 4:20 دقیقه لحظاتمون با آوای ملکوت اتراگین میشه. 4:40 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:19 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 6:45 دقیقه است. بعد از صبح نیاز 5:30 دقیقه فقه آل محمد پخش میشه، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که فقه آل محمد پایان بخش سوم برنامه ها خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع بشه. حتما با دیدگاه خودتون، با پیشنهادها و انتقادهای خودتون ما رو راهنمایی کنید تا بهتر و بیشتر بتونیم در خدمت شما باشیم. 329-10-551 با پیش شماره 025 و همچنین 3553 در اختیار شما هست. سپاس از توجه شما. اولین برنامه روایت کتاب تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از عقب نشینی لیبیایی ها از مواضع حمایتی قبلیشون و سرپیچی سلیمان و گروهش از پرتاب موشک، حسن تهرانی مقدم و دوستانش تصمیم گرفتن کار پرتاب رو خودشون انجام بدن. اونا اول به دیدار محسن رضایی فرمانده کل سپاه رفتن. با وساطت فرمانده سپاه جلسه‌ای با حضور حسن و دوستانش در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شد. بعد از گزارش حسن و همراهانش، آقای هاشمی اونا رو به کار تشویق کرد و قول داد از گروه موشکی حمایت کنه. حسن و دوستانش خوشحال از دفتر آقای هاشمی بیرون رفتن و سری کارو شروع کردن. مشکل بیرون آوردن سکو از تونل اولین مشکلی بود که با اون مواجه شدن. حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 32. تونل شهید بخشنده پادگان امام علی خرم‌آباد راهی برای خروج نداشت. دو سکو در تونل پارک شده بود. سکوی عقبی تکون نمی‌خورد. بیرون بردن سکویی که جلوتر پارک شده بودن بدون خروج سکوی عقبی امکان نداشت. قرار بود بهمن هم برای کمک به عبدالله و جمال به تونل بره. چند ساعت بعد حسن برای بازدید از روند کار رفت. اوضاع عادی نبود. حسن بی سر و صدا وارد تونل شد. کمی طول کشید تا چشماش به تاریکی عادت کنه.
چی شده بچه‌ها؟ درست نشد؟
جمال گفت
نه حسن آقا، هنو داریم روش کار میکنیم.
بهمن اومده؟
آره، اونم مشغوله.
به بچه های پرتاب بگید بیان همینجا داخل تونل کارهای تست موشک روی سکو انجام بدن، وقت نداریم.
چشم آقا، الان امیر رو صدا میزنم.
جمال به سراغ امیر رفت. چند دقیقه بعد امیر از راه رسید و در کابین هدایت سکو رو باز کرد و داخل اون نشست. مقابل صفحه بود که نتیجه تست روی اون نشون داده میشد. زیر دستش هم پر بود از کلیدا و چراغای مختلف. امیر در کابین رو بست تا هم دوده بیشتری داخل نشه، هم با تمرکز بالا بتونه آزمایش رو شروع کنه. حسن و جمال از تونل بیرون رفتن. حسن با دیدن تیتان پرسید
آقا جمال، این تیتان اینجا چیکار میکنه؟
تو تونل‌ها تاریکی و دود اذیت میکنه. میخوام با این سکو رو بوکسل کنم بیارم بیرون ببینم مشکلش چیه.
جمال اینو گفت و مشغول کار شد. حسن بیرون تونل ایستاده بود و به تلاش بیفایده‌ای جمال برای حرکت دادن سکو نگاه میکرد. سکو و موشک بیش از 40 تن وزن داشت. شیب ملایم سر تونل به سمت داخل بود و نمیذاشت سکو از جاش تکون بخوره. بیش از نیم ساعت عملیات کشش بی‌نتیجه ادامه داشت. سکو حتی یه سانتم از جاش حرکت نکرد. تیتان از نا افتاده بود و دود سفید از اگزوزش بیرون میزد. حسن نگاهی به ساعتش کرد و گفت:
آقا جمال، اینجوری فایده نداره. تیتان زورش نمیرسه سکو رو تکون بده.
لحظه ها به سرعت برق و باد میگذشت. کمی که گذشت زاره از راه رسید. حسن رو به اون کرد و گفت:
زاره، بپر اون یکی سکو رو روشن کن و آروم بچسون به این. از پشت هولش بده. جمالم با تیتان از جلو میکشه.
زاره کلید ال شکل رو از روی سکوی اول برداشت. بهمن و عبدالله اونقدر مشغول کار بودن که متوجه رد شدن اونا نشدن. زاره پشت فرمون سکوی جلویی نشست و استارت زد. چند بار امتحان کرد اما فایده نداشت. سکو روشن نمیشد. عرق پیشونیشو پاک کرد و زیر لب گفت:
عجیبه، مگه میشه هر دو سکو خراب باشه؟
امیر در کابینه هدایت رو باز کرد و گفت:
حسن آقا، مانیتور این روشن نمیشه.
حسن خودش رو داخل سکو و کنار امیر جا داد. هیچی براش تازگی نداشت. مثل سکوهای سوریه بود. کلید روشن کننده دستگاه تست رو زد اما اتفاقی نیفتاد. چند بار دکمه رو بالا پایین کرد، فایده‌ای نداشت. کلیدهای دیگر رو زد و منتظر موند. هیچ اتفاقی نیفتاد. انگار برق تابلوها با کلیدها به کل قطع شده بود. امیر گفت:
حسن آقا، نکنه موشکش ایرادی چیزی داره که تست شروع نمیشه؟
بعیده، اما چاره‌ای نیست، باید همه احتمالات رو بررسی کنیم.
حسن با بیسیم از نواب و سید مجید خواست به تونل بیان. کمی که گذشت زاره با گردنی خم و چهره‌ای گرفته اومد و گفت:
حسن آقا، اون یکی سکو روشن نمیشه.
یعنی چی روشن نمیشه؟ خب شاید یه ماه اینجا تو سرما مونده باتری خالی کرده. به عبدالله بگو باتری اون یکی رو ببنده به این.
زاره که رفت، نواب و سید مجید از راه رسیدن. حسن رو به اونا کرد و گفت:
یکی از این موشک‌ها رو ببرید آماده کنید.
نواب و سید مجید به سمت دیگه ای تونل رفتن که چند موشک همراه جعبه تجهیزاتشون زیر چادر برزنتی نگهداری میشد. چادر رو کنار زدن و مثل کسایی که بخوان هندونه انتخاب کنن سعی کردن از داخل جعبه تجهیزات بهترینا رو برای اولین آماده سازی بردارن. به نوبت ژیروسکوپ‌ها رو بررسی و کابل‌ها رو وارسی کردن. اما همین که در اولین جعبه زنجیره آتیش رو باز کردن، کنار ماسوره‌ها و بارومتریک جای خالی بود. نواب گفت:
از این کلید حساسش کو.
قبل از اینکه سید مجید حرفی بزنه حسن از راه رسید و گفت:
چی شده بچه؟
حسن آقا، جای کلید حساس این جعبه خالیه.
شاید یه جای دیگه لازمش داشتن، از این برداشتن. بقیه رو چک کنی.
سید مجید جعبه زنجیره آتیش هر کدومشون رو که باز کرد کلید حساس نداشت. حسن گفت:
یعنی لیبیایی ها به عمد کلید حساس همه رو برداشتن؟
نکنه خرابی سکوام عمدیه.
حسن از تونل بیرون رفت، کمی قدم زد، بعد ایستاد و در حالی که به تونل نگاه می‌کرد با خودش گفت:
چطور ممکنه بعد از اون همه خدمت و احترامی که به این لیبیایی ها کردیم این طور جوابمونو بدن؟ این از تجهیزات، اونم از سکوها. تا چند لحظه پیش دلم برای عملیات امشب شور میزد و این که اگه تا شب سکو درست نشه چطور با آقای هاشمی بگم پرتاب عقب افتاده. اما الان فکرم چیز دیگه است، این که آیا با این وضعیت بازم نیروها میتونن موشک پرتاب کنن یا نه. گیرم که تونستیم اشکالات سکو رو برطرف کنیم، با کلیدهای حساس چه کار کنیم؟ کلید حساس چیزی نیست که بشه اونو از بقالی خرید یا مشابهش رو تو کارگاه جوشکاری ساخت. بدتر از همه این که نمیدونم این غافلگیری و شاهکارا به همین خرابیا محدود میشه یا هنوزم ادامه داره.
حسن با این فکر شقیقه هاشو مالید. فکر کردن به این مشکلاتم عذابش میداد. همه ی امیدش در لحظه‌ای برباد رفته بود. به مردمی فکر میکرد که منتظر بودن ایران با موشکاش جواب صدامو بده و از شدت حملات هوایی به شهرها کم بشه. دوباره فکر و خیال به سراغش اومد.
چی کار باید بکنم و چه تصمیمی باید بگیرم؟ باید صبر کنم تا موشکای کره شمالی برسه. از حاجی زاده و روند تحویل موشکام خبری نیست.
حسن تهرانی مقدم و امیر حاجی زاده به دلایل امنیتی با هم قرار گذاشته بودند که تا مشکل حادی پیش نیامده با هم تماس تلفنی نداشته باشن.
حتی اگه موشکای کره‌ای هم برسه قرار سکو از راه دریا حمل بشه. این کار دست کم دو ماه طول میکشه.
فکر و خیال حسن رو کلافه کرده بود.
اگه صدام سکوت موشکی ایرانو ببینه خیالش راحت میشه که قذافی بهش خوش خدمتی کرد و با خیال راحت حمله هوایی به شهرها رو چند برابر میکنه. باید تا شب هر طور شده تصمیم بگیرم و اونو همراه خبر لغو پرتاب امشب از طریق آقا محسن رضایی به آقای هاشمی اطلاع بدم.
حسن و نیروهاش دو راه بیشتر نداشتن.
دو راه بیشتر نداریم. یکی این که به طور موقت تا اومدن سکوهای کره‌ای پرتاب موشک نداشته باشیم، و راه دوم اینه که آستینامون رو بالا بزنیم و سعی کنیم عیب و ایرادا رو برطرف کنیم. اما چطوری؟ سوریا که چندین سال اپراتوری موشک کردن، برای باز کردن یه پیچ محتاج روسان. لیبیه هم که هیچ وقت به موشک خراب دست نمیزنن. سلیمان میگفت به محض اینکه موشکی خراب بشه زیر خاک چال میکنیم. اون وقت ما که تا حالا حتی اپراتوری موشک نکردیم، چطور میتونیم عیب و ایراداشو برطرف کنیم؟ اونم در مدت کوتاه و با نیروهای کم و بدون تجهیزات کارخونه یا پشتوانه علمی.
حسن با این فکر به خورشید در حال غروب نگاه کرد. یاد پادگان شهید منتظری کرمانشاه و غروبای قشنگش افتاد. تا اذان مغرب زمان زیادی نمونده بود. حسن به سمت نمازخونه رفت. مثل همیشه با وضو بود. نماز جماعت تازه تمام شده بود. بعد از نماز حسن روبروی نیروهاش ایستاد و به چهره گرفته ای اونا نگاه کرد. انگار کشتی های همشون یه جا غرق شده بود. خودش هم دست کمی از اونا نداشت. خبر احتمال خرابکاری لیبیایی ها مثل برق و باد توی پادگان پیچیده و دست و بال همه رو شل کرده بود. انگار نه انگار این نیروها همونایی بودند که روز قبل با نشاط و نیرو از جلسه آقای هاشمی بیرون اومده بودند. بغض به گلوشون چنگ انداخته و اشک توی چشمشون حلقه زده بود. حسن هم بغض داشت، اما سعی کرد به خودش مسلط باشه. اون کلامشو با نام خدا و درود بر پیامبر و خاندان حضرت شروع کرد و گفت:
بچه ها، ما باید دستمون رو زانوی خودمون باشه. اگه امروز جرأت نکنیم این تجهیزات رو باز و درست کنیم، دیگه شاید هیچ وقت این کار رو نکنیم. سلاح دشمن امروز روی شقیقه زن و بچه های ماست. چشم اون مادری که با هر آژیر قرمز بچه‌شو بغل میکنه و از ترس میلرزه به ماست. حتی اگه موشکایی که میزنیم نتونه جلوی بمبارون رو بگیره، دلگرمی بزرگی برای مردمه. هرچند که خودتون دیدید که هر وقت ما موشک زدیم دشمن قبلش قپی اومد که این چیزا در ما اثر نمیکنه. اما چند روز بعد فتیله حمله هوایی رو پایین کشید.
همه از پشت پرده اشک به فرماندهشون خیره شده بودن.
بچه ها، با توکل به خدا برید و از همین امشب شروع کنید. اولین کار اینه که هر کس تو قسمت خودش بگرده ببینه چی نامرتب و خرابی و ناقصی چیه. بعدش دونه به دونه باید رفعشون کنیم. اصلاً از زیادی کار و سختیش نترسیم. ما خدا رو داریم. تا همینجا هم با لطف خدا جلو اومدیم. دو سال پیش کی فکر میکرد ایران بتونه موشک بیاره و بزنه؟ ما این کارو کردیم. هدف ما خوشحال کردن امام و مردمه و به خاطرش هر کاری حاضریم بکنیم. ازتون میخوام خودتونو دست کم نگیرید. یا علی بگین و جلو برید. من یقین دارم که دعای اهل بیت همراه کارمونه. برید ببینم چه کار میکنید. یا علی مدد.
با حرفای فرمانده نیروها جون تازه‌ای گرفتن و چشمشون برق زد. بچه‌ها دست جمعی دعای فرج خوندن و برگشتن سر کارشون. حسن هم به اتاقش رفت و به حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه زنگ زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
در استان مرز سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و عجل عاقبت امرنا خیر. سلام میکنم به همه عزیزانم، خانم ها و آقایان، از طرف خودم، از طرف همه برای بچه هایی که صادقانه و عاشقانه سال هاست اینجا دارن زحمت میکشن. انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه، تنتون سالم، قلبتون سلیم، باغ ایمانتون آباد و انشالله بهترین برکات نصیبتون. با احترام، با افتخار امروز هم همراه شما هستیم. به همه شنونده های خوب رادیو معارف با دل و جان سلام عرض میکنم و البته خدمت آقای ماندگاری عزیزمون سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. نوجوانای عزیز، مادرها، پدرها، امیدواریم که اونقدر برای همدیگه دعا کنیم و خدا با این حسن ظنی که تو دعاهامون هست به همه ما رحم کند. انشاءالله مشکلات حل بشه،
انشاءالله،
انشاءالله جبهه مقاومت پیروز بشه، دشمنان نابود بشن، انشاءالله معیشت مردم هم سامان خوب و شایسته‌ای بگیره،
انشاءالله
به برکت خدمات و به برکت همکاری ها و همراهی ها، انشاءالله،
انشاءالله. در هفته هایی که گذشت یه چهاردیواری رو با حاجی ماندگاری به عنوان قرارداد ولایت پیش بردیم و بالا بردیم آجر به آجر، و که این یک حصن محکمی است. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن امن عذابی، و نکته هایی رو هم شنیدیم. امروز به نظرم به جمع‌بندی این قرارداد خواهیم رسید و انشالله مسقفش بکنیم.
انشالله. البته در کلام گفتنش خیلی راحته،
کار سختی. بله،
خدا نکنه مصداق این آیه قرآن باشه ما شریعتی. امن الناس من یعبد الله علی
حرف،
تو سوره مبارکه حج. بذارید این روایت امام صادق علیه السلام رو متذکر بشم. مردم با تذکراتشون خیلی ما رو کمک میکنن های شریعتی. من جدا ممنونم از اونهایی که اینقدر گاهی وقتا دقیق کوچکترین نکته رو هم تذکر میدن و ممنونشون هستیم و از راه دور احترام میگذاریم به همشون از این قاب تلویزیون و من تو منبرها هم عرض کردم. اما یک تذکرم من به مردم میدم از قول امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن لا تطلب عملا بلا ریا فتبقا بلا عمل. دنبال عمل بی ریا نباشی که بی عمل میمونی ها، چون شیطان شمشیر رو لوربه برمیداره. از این بر میگه عبادت نکن، خیرات نکن، انفاق نکن، خدمت نکن،
کاملا من اتفاق کنه.
از این بر اگه تو زدی تو گوشش خواستی انجام بدی، میگه حالا برو به همه گزارش بده. و گاهی وقتا بعضی ها تو زمان جبهه شوخی میکردیم به بعضی ها میگفتیم بیا نماز شب بخون، میگه میترسم ریا بشه. حتی یکی بهش گفتیم بیا بریم جبهه، گفت میترسم ریا بشه. گفتم عجب شیطان خوب داره بازیت میده. از امام صادق فرمودن لا تطلب عملا بلا ریا فتب قابل عمل. اگه دنبال عمل خالص 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 باشی بی عمل میمونی. عمل انجام بده، انشاءالله خدا کمک میکنه. ولا تطلب صدیقا بلا عیب، دنبال رفیق بی عیب هم نباش، ولا بی دوست میمونی. از من به همه عزیزانی که اطرافم هستن میگم که هر کسی رو همون جور که هست قبولش کن، بپذیرش، خوبیاشو ببین، عیباش هم میتونی بپوشونی.
یا کم کم اصلاحش کنیم.
اصلا آیهی که در رابطه با زن و شوهر داریم، هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، یه معناش رو بزرگان فهمیدن همینه. ما یک زوج معصوم داریم، اونم امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام. هیچ زن و شوهر دیگری معصوم نبودن. امامان معصوم همسراشون معصوم نبودن، پیغمبران معصوم همسراشون معصوم نبودن. عرضم به خدمتتون که فقط امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. پس اگر دنبال همسر بی عیب باشی، بی همسر میمونی، نمیتونی پیدا کنی. سومیشو نمیگم، خود عزیزان برن روایت پیدا بکنن. چهارمیشو تذکری است که میخوام طرف همه هم لباسای خودم بگم. حضرت فرمودن دنبال عالمی که به همه علماش عمل کنه نباش،
که بی عالم میمونی،
که بدون عالم میمونی، بدون راهنما میمونی. یاد آجای قرائتی عزیز افتادم که انشالله هر جا هستن
خدا انشالله سلامتشون بده،
کامل و سلامتی کامل به این عزیز بزرگوار و مفید و مخلص عنایت کنه. ایشون میفهمودن که یه بار یه بنده خدای از من پرسید آجا خیلی حرفای خوبی میزنی و همش عمل میکنی. فهمودم بگم آره دروغ گفتم، بگم نه آره تعبیر خودشون خیلی خیته آبرومون میره. فرمودم که شغلت چیه بابا جون؟ گفت کفاشم. فرمودم صبح تا شب چند تا کفش درست میکنی؟ گفت 10 تا 20 تا کمتر میشه. فرمود همشو میپوشی؟ گفت نه یکیشو میپوشم. فرمود خب بس منم به یکی از حرفام
منم مثل تو
منم مثل تو به یکی از حرفام این راه در روه. رضا خواهش میکنم زنی که حتما تذکراتتون به ما رو دریغ نکنید، همونجوری گفتیم از بیان امیرالمؤمنین به صورت هدیه وار کادووار تذکرات رو بدید. یه عزیزی تو حرم مامزان منو دید، نایب وزیره همه عزیزان بودیم یکی دو سه روز،
چرا مکرر مشرف
انشالله نصیب روزی همه بشه. یک نکته رو با تندی تذکر داد، گفتم رو چشمام میذارم ممنونتون، ولی نمیشه قشنگتر بگی؟ تو شیطون تو جلد منم نره منم به تو یک جور دیگه جواب ندم. خب فدای امیرالمومنین بشه میگه کادووار، یعنی همون مدلی که یه موقع از استاد عرفان رحمت الله علیه تعریف کردن.
بله
محسنات منبر رو میگفت همین هم آخرشون نکته‌ای که میخواست تذکر بده میگفت احتمالا معلوم نیست من درست فهمیده باشم، ولی حالا شما به این نکته تذکر متذکر بشید. لذا خواهش میکنم از ما توقع اسمت نداشته باشید، ما معصوم نیستیم. انا بشر و مثل کم همچنان که پیغمبر بود، ما مثل بقیه ها احتمال داره خطایی از دستمون در بره و نمیگم نمیخوام توجیه کنم خطا کردن رو، اما اگه مردم توقع اسمت داشته باشن خب خیلی حساب باز میکنن. از اون طرف هم دریغ نکنن از تذکراتشون، دریغ نکنن، حداقل بدونن عالم بنا ندارد عمدن گناه بکنه. انشالله که هممون اینجوری باشیم. خدا رو قسم میدیم به عظمت اولیاش و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام منتسب به حضرت است، هم شهادت 75 رو پشت سر گذاشتیم، هم شهادت 95 رو پیش رو داریم. به آبروی صدیقه طاهره به هممون توفیق علم با عمل رو عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
ایمان با عمل، عمل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. هرچی ایمانمون بیشتر بشه عملامون قشنگتر میشه و هرچی از این عمل و ایمان لذت ببریم توصیه و تبلیغمون بیشتر میشه و هرچی ستا بیشتر بشه مقاومتمون هم بیشتر میشه. در باب حسن ولایت که قرار داده ولایت حضرت عالی متذکر شدید، عرض کردیم خدای تبارک و تعالی تو این دنیایی که این میخوام اضافه بکنم، تو این دنیایی که با سختی ما رو تو سختی آفریده، لقد خلقنا الانسان فی کبد، قبلا هم گفتیم. یکی تا این آیه رو خوندم گفت حاجی آقا خدا خوشش میاد ما سختی بکشیم؟ گفتم آره. گفت چرا؟ گفتم چون تا سختی نکشی روش نمی کنی. تا سختی نکشی روش نمی کنی، تا سختی نکشی مزد گیرت نمیاد، تا سختی نکشی حریفت زمین نمیخوره. سه تا ثمره قشنگ، رشد و مزد و قلبه. از کدوم آیه در آوردی آج آقا؟ انما عل اسر
یسرا،
انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب فان حزب الله هم
الغالبون.
تا سختی نکشیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تا سختی نکشیم که بزرگ نمیشیم. حالا خدا تو این دنیایی که اینقدر سخت خلقش کرده و تو دنیایی که همش امتحانه همش امتحان های شریعتی. و واقعا اگه ما امتحان ها رو نفهمیم واویلایی. و جالبیش اینه